جواب درجه یک.
امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه این برنامه را از رادیو اقتصاد بشنوید. اگر علاقمند هستین که این برنامه رو بشنوید و سوالی هم دارین که میخواین در این برنامه پاسخش رو بشنوین، طبق روال که بسته رادیویی تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، به سوالات شما عزیزان در این بسته پاسخ میدیم. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و هر حوزه ی آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارین، نیازی نیستش که شما سوالتون رو بنویسین یا حالا تماس بگیرین با رادیو اقتصاد. شما کافیه که کلمه ی راه ابریشم رو به 30,000-3637 ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. عزیزانی بودن که کلمه راه ابریشم رو ارسال کردن به 30,000-3637 و دوستان دیگری که پیامک‌های شما عزیزان رو ما هر بار در برنامه رصد میکنیم و دسته‌بندی میکنن، دوستان من با شما عزیزان تماس خواهند گرفت. فقط این نکته رو هم یادآوری بکنم، برنامه راه ابریشم یک برنامه تولیدیه، پس اگر پیام هایی که امروز به برنامه ارسال میکنید ما امروز در برنامه نمیتونیم بخونیم، به خاطر این هستش که این برنامه تولید میشه و تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اما نگران نباشین، ما دسته‌بندی میکنیم پیام های شما رو و حتما پیگیری میکنیم و به سوالات شما پاسخ میدیم. همونطور که مستحضر هستید، این هفته در برنامه راه ابریشم در خصوص صادرات به عراق صحبت میکنیم. در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که چه کالاهایی برای صادرات به عراق سودآورتره و برای توسعه این محصولات سودآور باید چه کار بکنیم که مفصل صحبت کردیم با جناب دکتر سید حمید حسینی، دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق. امروز هم ایشون در استدیو برنامه راه ابریشم حضور دارن و میخوایم در خصوص مسیرهای صادراتی به کشور عراق صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد و برنامه راه ابریشم خوش آمدید.
ممنونم، متشکرم از این که مجددا فرصتی فراهم شد که ما هم بتونیم سوالات شنوندگان عزیز پاسخ بدیم، هم بتونیم تشریح کنیم وضعیت صادراتونو به بازار عراق و فرصت‌هایی که در این بازار وجود داره.
بله، خاطرم هستش که در خصوص صادرات به این کشور که صحبت می‌کردیم در برنامه گذشته مشخص شد و ما دونستیم که بسیار مهمه صادرات ما به کشور عراق و خیلی واردات نداریم، هم میتونه ریسک بالایی داشته باشه برای کشور ما، هم اینکه بسیار میتونه مهم باشه. و از محصولات سوداوری که راجبش صحبت کردیم در برنامه گذشته، شما به مساله ساختمانی اشاره کردین که بیش از 1.5 میلیارد دلار به خودش اختصاص داده صادرات ما رو، که راجبش صحبت کردیم، اما میخوام راجب مسیرهای صادراتی به کشور عراق صحبت بکنم. شما فرمودید در برنامه قبل به خاطر مزیت‌هایی که ما با این کشور داریم، همسایه ایم، نزدیک این کشور به ما، گذرگاه‌های مختلفی داریم و حالا 60% جمعیت کشور عراق که فاصله‌شون با کشور ما 2 ساعت هست، اینا مزیت برای ما محسوب میشه که بتونیم کالاهای حجیم رو صادر بکنیم به این کشور. حالا از چه مسیرهایی میتونیم به این کشور صادرات داشته باشیم؟
من در تکمیل مباحثی که در جلسه قبل داشتیم یادآوری کنم که نیست که ما فقط مسائل ساختمانی، واقعا ما با همین نسبت در بازار شیمیایی به محصولات بهداشتی عراق سهم خوبی داریم، ضمن این که در بحث محصولات غذایی میوه تربار نیز از بازارهای بزرگ ماست عراق، یعنی سقلم تقریبا رقمهای عمده صادراتی ماست که در بازار عراق پوشش میده. من فقط یه مزیت و عروض گفتم، مزیت حمل و نقل گفتم که ما قابلیت رقابت ما در بازار عراق بیشتر میکنه. دومین چیزی که خیلی خلاصه بخوام توضیح بدم، ما هر چی که وصل بشه به خدمات ما در بازار عراق مزیت داریم، هر کاری که بتونیم انجام بدیم که همراهش باش خدمت ارائه بدیم، چون عراق همینجوری که زیرساختای به اصطلاح فیزیکیش نابود شده، زیرساختای نیرو انسانی عراق هم از بین رفته. در 4-5 سالی که داعش حضور داشته، ناامنی بوده، جنگ بوده، عراق میدونیم که کشور 60 سال سابقه بیشتر نداره عراق جدید، لذا ما هر کاری که میکنیم که بتونیم وصلش کنیم و خودمون سرویس خدمات ارائه بدیم در بازار عراق مزیت داریم. شاید بتونیم بگم مزیت عمده ما در بخش خدمات با در بازار عراق باشه که میتونه ما رو در دراز مدت در این بازار نگه داره و کمک کنه به صادرات کالایی ما. اگر ما فقط به صادرات صرف کالایی بخوایم به اصطلاح اکتفا بکنیم، عراق یه بازار بازی است که همه کشورهای دنیا در این بازار حضور دارن، دلیل نداره که من همیشه بتونم در بازار عراق مثلا خودکار بفروشم، چون خودکار میاد از همه جا دنیا میاد، رفرشن که ممکن من از این بازار بیرونم بکنم، همینجوری که بعضی اتفاقات افتاده یا در داخل داره عراق تولید میکنه ورود بعضی کالاها رو مثل سیمان، مثل لبنیات، مثل آب میوه ممنوع کرده، یا ممکنه کالا بیاد تو زمینه پزشکی، تو زمینه دارو، تو زمینه تجهیزات، تو زمینه لوازم خانگی که من اصلا نتونم توی بازار رقابت کنم. ولی اگر من برم، من میتونم مثلا تو بازار آسانسور عراق رقابت بکنم،
بله،
با وجود غولای آسانسور دنیا. ولی اگر من برم همراه آسانسورم وجود سرویس خدمات ارائه بدم که عراق ضعف داره، حتما میتونم در این بازار حضور داشته باشم. ما اگر فروشگاه زنجیره‌ایمون در بازار عراق حضور پیدا میکردن و ما امکانو حتی عراقی‌ها در بحث‌های خرد و فروشی هم دچار مشکل هستن، یعنی مجبورن نیروی انسانی فروشگاه رو برن از مصر و از لبنان و اینجاها بیارن، لذا ما در هر کاری که در بحث خدمات شهری، در بحث فنی مهندسی، در بحث تعمیرات سرویس بتونیم در کنار کالایی که ارائه میدیم سرویس خدمات ارائه بدیم، ما قطعاً اون تو اون بازار میتونیم در مقایسه با چینیا، کره‌ایا و اروپایی ها که نمیتونن در بازار عراق به راحتی ما حضور داشته باشن، میتونیم که برگه برنده داشته باشیم. اگر بخوایم راجع به بحث حمل و نقل بگیم، شما از جنوبی ترین نقطه ایران که بگیریم به سلام، ما از شلمچه که دیگه انتهای مرزمون با عراق شروع میشه،
بله،
فاصله شلمچه ما با بصره 17 کیلومتر، یعنی شما وقتی میری شلمچه نیم ساعت بعدش توی بصره هستی، یه شهر بزرگ 3 میلیونی که هم ما دسترسی زمینی به بصره داریم هم دریایی، یعنی خوشبختانه ما از خرمشهر کشتیهایی داریم و لنجهایی داریم که بار ما رو به بنادر بصره میبره، هم آبادان هم خرمشهر، و یکی از مسیرهای بعضا حمل کالای سنگین ما مثل کلینکر از طریق دریا انجام میشه. سال گذشته اصلا امکان پیدا کردن کشتی دریایی لنج نبود، واقعا همه لنجها زیر بار میلگرد و محصولات فولادی بودن. هم مسیر دریاییون بسیار فعاله، هم مسیر زمینیون.
درسته.
بعد می مرز چزابر داریم که نزدیک حاج عمران دوست استان جنوبی رو پوشش میده. میایم بالاتر به مرز سومار میرسیم که نزدیک تقریبا نزدیکترین مرز به بغداد، بسیار به بغداد نزدیک سومار. بعد مرز خسروی رو داریم که هنوز خیلی فعال نشده، ولی از مرز بین المللی ما علاقمندیم که مرز خسروی فعال بشه.
بله.
هم مسافری چون تا قصر شیرین قبلا تنها مرز ارتباطی ما با عراق مرز خسروی بوده.
درسته.
خیلی تأسیسات داریم، امکانات داریم، ولی به خاطر اینکه اون طرف عراق خیلی امن نیست، عراق خیلی تا حالا مایل نبوده از این مسیر، یعنی میگه من باید امنیت مسافر تامین کنم، زوار رو تامین کنم، ماشین رو تامین کنم. تا حالا بخشی از مواد غذایی ما داره از گمرک خسروی میره، در کنار خسروی ما پرویز خان رو داریم که توی اقلیم کردستانه، پس ما در استان خوزستان مرز داریم، در استان ایلام مرز داریم، مهران رو من از تو انداختم، ما شلمچه داریم، چذابه داریم، مهران داریم در استان ایلام، بعد میان سومار داریم و در استان ایلام داریم مرز دهلوران داره روش کار میشه و دوتا مرز دیگه چنگوله و یه مرز دیگه توی دهلوران، اگر اونا راه اندازی بشه باز خیلی وضعیت رقابتی ما بهتر میشه. میان پرویزخان، بعد باشماق داریم در مریوان در کردستان و بانه رو داریم و پیرانشهر، لذا 7-8 رو گمرک رسمی بین المللی داریم، مثل باشماق مثلا مرز ترانزیت بین المللی هست و 5-6 هم بازارچه داریم، مثلا بازارچه سله، بازارچه کله، بازارچه های دیگه ای که اینا همه بخشی از کار ما رو داره انجام میده. ضمن این که ما هم ترانزیت از ایران داره انجام میشه، یعنی ما نه تنها فقط کالای ما از این مرزا، حدود 3-3.5 میلیون تن ما ترانزیت کالا داریم، از هم از شلمچه هم از باشماق کالا به صورت ترانزیت کالای سایر کشورها داره خارج میشه. ضمن این که بسیار مرز هوایی فعالی هم داریم، ما تعداد پروازهایی که به عراق داریم الان تقریبا به هیچ جای دیگه دنیا ما این تعداد پرواز نداریم،
پس هم مرز دریایی داریم، هم مرز زمینی داریم، هم مرز هوایی که میتونه برای ما خیلی مزیت
و به زودی انشالله مرز ریلی اونا به هم وصل میشه. ما الان مرز ریل راهن رو تا شلمچه بردیم و منتظریم که تو توافق اخیر شد که پلی رو روی اروند زده بشه و بتونه ریل ما وصل بشه به ریل بصره.
بله.
و خودش هم میتونه در صادرات کالایی ما، هم در صادرات مسافری ما، نقل انتقالات. بله. مسافری ما خیلی مؤثر باشه. و از اون برم در مرز کرمانشاه داریم راهنون وصل میکنیم به عراق، لذا ما از همه ابزارون برای هم تعداد مرزامون اصلا غیر قابله، به هیچ کشوری ما نداریم که ما اینقدر گذرگاه مرزی و گذرگاه ارتباطی داشته باشیم و هیچ کشوری نیست که اینقدر تنوع ما، هیچ کدوم همسایه اونجوری نیست که ما تنوع وسایل حمل و نقل داشته باشیم. لذا اصلا صنعت حمل و نقل عراق اصلا زنده شده به خاطر این ارتباطات با ایران، شاید فعال ترین صنعت عراق صنعت حمل و نقلش باشه.
درسته. متشکرم از شما. شما مردم خوبمون هم لطفا راجع به این موضوع و موضوع امروز برنامه راه حرف میشن با ما در ارتباط بشین، نظرتون رو بگین، مسیرهای صادراتی به کشور عراق رو بفرمایید که کجا هست و آیا خودتون هم از این مسیرها استفاده کردین و راجع بهش لطفا پیام بفرستین به 3036-37. همچنان با ادامه برنامه راه ابریشم با رو همراهی بفرمایید. شنونده برنامه راه ابریشم هستید از تهران، شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. این برنامه روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه رأس ساعت 16:30 دقیقه از رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. هر هفته سعی میکنیم راجع به یک موضوع مهم که در حقیقت مورد توجه شما عزیزان باشه صحبت بکنیم، کارشناس دعوت میکنیم به برنامه و مفصل یک هفته اختصاص میدیم به اون موضوع و از زوایای مختلف بررسیش میکنیم. علاوه بر این موضوع به سوالات شما هم پاسخ میدیم. پس اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 3036-37 ارسال بکنید. همکار من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. اگر سوالی زیاد پرسیده شده باشه در برنامه راجبش برنامه ساخته میشه. پس اگر سوالی دارین لطفاً با ما در ارتباط باشین و کلمه راه حرفشم رو ارسال بکنین. امروز هم یک بسته رادیویی آماده است به اتفاق شما میشنویم. باز هم در خدمت مهمان محترم برنامه خواهیم بود.
در این بخش پاسخ شنوندگانی رو خواهیم داد که در مسیر راه ابریشم ما رو همراهی کردند. شنونده با شماره تلفن 0912-726-22 به برنامه راه ابریشم پیامک دادن و در خصوص نقش سازمان توسعه تجارت در وصول به اهداف صادراتی در کشورمون سوال پرسیدند که جناب آقای حامد هدایی اقتصاددان رفتاری پاسخ سوال ایشون رو خواهند داد.
در خصوص سوال مورد بحث، سازمان توسعه تجارت با هدف بازاریابی کالاهای استراتژیک ایران اقدام به طرح نقشه راه صادراتی ایران کرده. این نقشه که به منظور بهره‌مندی تولید کنندگان، صادر کنندگان و تجار ایرانی برای شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی تدوین شده، سه فاکتور کشور هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی و شرکت‌های صادراتی رو در روند تدوین نقشه راه تجارت مد نظر قرار داده که بر این اساس تا به الان 32 کشور هدف شناسایی شده که بر اساس گروه های کالاهای مزیت دار دستبندی شدن. این سازمان تا به الان تونسته نقشه راه تجارت رو با کشورهای مثل روسیه، چین، بنگلادش، کرواسی، آفریقای جنوبی که مجموعاً 12 کشور میشن در سال 95 بر اساس یک سری شاخص ها از قبیل همجواری کشورها، اشتراکات فرهنگی و مذهبی و روابط سیاسی تدوین کنه. قدم اولی نقشه اینه که ایران قابلیت صادرات چه کالاهایی رو داره و نیازهای وارداتی کشورهای هدف چه چیزهایی هستن. در ضمن به امکان سنجی واردات خودش هم بپردازه و قدم دوم اینه که به این سوال بپردازه که چرا با وجود اینکه ما توانایی صادرات یک سری کالاهای استراتژیک رو به کشورهای هدف داریم، اون کشورها چنین کالاهایی رو از کشورهای دیگری تهیه میکنن. یکی از اولویت‌های اساسی در اقتصاد مقاومتی ایجاد شرکت‌های صادراتی که توانایی عقد قراردادهای تجاری در سطح کلان رو با سایر کشورها داشته باشه. به عنوان مثال اگر ایران و روسیه وارد یک معاهده تجاری در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی بشن که یک حجم 45 میلیارد دلاری رو به خودش اختصاص میده، دیگه صحبت از صادرات چند هزار تن به میون نمیاد. سوال پیش اومده اینه که کدوم شرکت‌های صادراتی ایران توان پاسخگویی به چنین حجم صادراتی رو دارن. از طرف دیگه اگه شرکت‌های صادراتی بزرگ مقیاس توی کشور ما ایجاد نشه، سهم خودمون رو از بازارهای جهانی از دست میدیم، چون که همین الان سهم عمده صادرات ما از طریق پیله‌وری و تجار خارجی انجام میشه که این امر نشون میده که این ما نیستیم که در بازاری مثل افغانستان و عراق فعالیت داریم، بلکه تجار این کشورها هستن که در بازار ما اقدام به خرید میکنن. بنابراین اگه نتونیم شرکت‌های تخصصی رو جایگزین این افراد کنیم، دچار فرصت سوزی میشیم و اونها به راحتی میتونن از سایر کشورها خرید کنن و اونها رو جایگزین ما کنن.
شما هم اگر سوال، پیشنهاد، انتقاد یا نقطه نظری در خصوص برنامه راه ابریشم دارید، از طریق مسیر ارتباطی 30003637 با ما در ارتباط باشید.
بسته رادیویی برنامه راه ابریشم بود که تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. شما هم میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. البته نیازی نیست شما سوال رو یادداشت بکنید و ارسال بکنید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو بفرستید به 30003637. همکار من با شما تماس میگیرن و پاسخ سوالاتتون رو میتونید در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم بشنوید. این هفته در خصوص صادرات به عراق داریم صحبت میکنیم و امروز همراه هستیم با آقای دکتر سید حمید حسینی، دبیر کل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، و در خصوص مسیرهای صادراتی به کشور عراق صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که به این سوال ما پاسخ بدین که مسیرهای صادراتی به کشور عراق چه مسیرهایی هستن. آقای دکتر حسینی، برمیگردیم به بحثمون. مرزها رو نام بردید، گفتید که چقدر فاصله داریم و کدوم مرزمون به کدوم شهر نزدیکتر هستش. الان میخوام از شما بپرسم که حالا با توجه به مرزهایی که داشتیم، شما فرمودین هم مرز زمینی داریم، هم دریایی داریم، هم هوایی، و به زودی مرز ریلیمون هم قرار هستش که راه اندازی بشه و ما ارتباط ریلی هم داشته باشیم، حالا بهترین روش برای ارتباط با کشور عراق کدومی که از این مسیر هاست؟
ممنونم خانم سید علوی. ببین، من یه نکته رو بگم در رابطه با بحث دریایی، بعد برمیگردم به این موضوع. ما اتفاق بزرگی در سفر دکتر روحانی به عراق اتفاق افتاد.
بله.
بعد از سالها مذاکره و گفتگو با عراقی‌ها پذیرفتن که ما لاروبی اروند شروع کنیم.
درست.
چون لاروبی اروند در صورتی میتونست شروع بشه که ذیل قرارداد 1975 الجزایر ما بتونیم یک کمیته رو تشکیل بدیم، خط تالبوت رو مشخص بکنیم، بعد مشخص بشه مرز آبی ما کجاست با عراق. اتفاقاتی افتاد و رودخونه اروند در خاک عراق پیشروی کرده بود و در این که حال تفسیر به زمین ما اضافه شد، از خاک عراق کم شد. این که حالا این خط مرزی الان کجاست، آیا وسط رودخانه اروند است یا با توجه به جابجایی اول رودخانه اروند است، خودش یه بحث بود که
برسته.
مدت‌ها مشکل ایجاد کرده و تو رقابت دو تا کشور رو ما نمیتونستیم. اروند که بیش از 200 کشتی توش غرق شده و عمق اروند به شدت کاهش داده و بندر آبادان و بندر خرمشهر رو تقریبا از حیز انتفاع انداخته بود فعال کنیم، ما الان قد مجبور بودیم لنچای استفاده کنیم که عمقش بیشتر از 4 متر
نباشه،
4-5 متر میتونستیم کشتی رانی بکنیم. خوی توافق شد و کمیتهش تشکیل شده. ما طرف ایران بسیاری از کشتی ها رو در آوردیم، طرف آبهای خودمون
بله.
تونستیم کشتی، ولی بعضا کشتی ها در همون نقطه قعر مرزی بخشش تو خاک ایران و بخشش تو خاک عراق بوده، یا بسیاری از این کشتی هایی که غرق شده در دوران جنگ توی قسمت عراق هست. این توافق شد که لایروبی بشه. لایروبی الوند یعنی احیای خرمشهر، یعنی احیای آبادان فعال شده و دوتا بندر بسیار بزرگ ما و ما دسترسی ما رو به بندر بصره و بندر ام القصد بیشتر میکنه. حتما ما مزیت داریم بعدن تو حمل دریایی.
درسته. بلده میتونیم از کشتی‌های بزرگتر استفاده کنیم.
کشتی‌های بزرگتر با حجم بالاتر، تناژ بالاتر، و لذا مجبوریم کالا رو لب مرز جابجا کنیم. این آسیب میبینه محسوس. لذا اگر بتونیم اون اتفاق بیفته میتونه تحولی در روابط ایجاد کنه. تقریبا ما از همه بستگی به بازارمون داره. برای هر بازاری، اگر بازار بصره برای مهم باشه، حتما شلمچه برای ما بهترین مرزه.
درست.
اگر بازار منطقه کوت باشه، خب قطعا مهران برای ما نمیتونیم بگیم، ولی با گمرکات فعال ما پرویز خان باشه.
پس بهترین روش الان مرزهای زمینیه.
مرزهای زمینیه. ما هنوز مرزهای زمینی اون مزیت داریم و خوبیش این که بسیاری از عراقیان در اون ور مرز اصلا شغلشون شده شغل رانندگی و از ایران دارن مزیت ارتزاق میکنن، لذا اونا بیشتر شایق هستن کالا ایرانی بیاد که بتونه حمل کنه و از محل حمل و کالا برایشون درآمد داشته.
درسته. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر حسینی که امروز هم به استدیو برنامه راه حرفیشم تشریف آوردین. صحبت‌های خیلی خوب بود، از زوایای مختلف بررسی کردیم بحث صادرات به عراق رو و بحث مرزهای کشورمون رو با این کشور. امیدوارم که موفق بشیم در امر صادرات به این کشور و
موفق هستیم، موفق تر باشیم.
بله حتما همینطوره. خیلی ممنونم از شما. در برنامه آینده میخواییم در خصوص بزرگترین چالش های صادراتی به کشور عراق صحبت بکنیم. متشکرم از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتون راه حرفیشم بودیم. به اتفاق مهمان محترم برنامه آقای دکتر حسینی، دبیر کل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. تا سلامی دوباره، خداحافظتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه رفت.
امام در مقابل این تهاجم ناجوان مردانه به خباثت آلود، از اول فکر مقاومت را، فکر ایستادگی را، فکر گم نکردن راه و هدف را پایه‌گذاری کرد. به عنوان یک درس، به عنوان یک راه برای ماها، برای ملت ایران، برای مبارزان، برای مسئولان کشور، این راه رو امام نشاندار کرد و گذاشت که از این راه حرکت کنن. این مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت. نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت را ما بخواهیم صادر کنیم، که بعضیا در گوشه و کنار از سیاسیون، از دیگران اعتراض میکنن که چرا میخواهید انقلاب رو صادر کنید. ما انقلاب رو صادر نمی کنیم. انقلاب فکر است، اندیشه است، راه است. اگر مورد پسند و قبول یک ملتی قرار بگیره، به خودی و خود اون ملت اون رو میپذیره.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، توت فرنگی، آلوان و هویج، بولنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگر میخوای روزه باشه با مزه باشه کنارت، مربای تازه چین 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 چین، مربای چین 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 چین.
خوبه بدونین به خاطر وجود سیستم های ESL و اسپتیک، فرایند بسته‌بندی و پر کردن بطری ها، شیشه ها و قوطی های دوغ آلیس بدون هیچ بار میکروبی انجام میشه. برای همینه که دوغ های سنتی، پروبیوتیک، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. دوغ آلیس دوغی که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس. نوش جونتون. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی،
ستاره داره گرجی،
گیلا خروس و پروانه،
تب گوش اردک فول باقه،
زنبور یا کش با ماهی،
یه باغ وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش، فقط فقط گرجی.
Let's go.
برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1